رسانه‌های بیگانه رو در این لحظه بشنوید.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
اینجا لندن است.
بیگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکاست، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
خانم ها، آقایان، شنوندگان محترم، سلام، صبحتون بخیر. احسان همتی هستم و افتخار دارم به اتفاق همکارانم برای 25 دقیقه همراه شما باشم تا نگاهی به مهمترین تحولات ایران و جهان داشته باشیم. لطفاً تا انتها همراه ما بمونید. سامانه ی پیامک ما هم 30900 از این لحظه در اختیار شماست. ما منتظر دیدگاهاتون هستیم. اما در این برنامه از چه خواهیم گفت؟ پرونده ی هفته به سوی تحولات غزه در جبهه شمالی و در مرز لبنان باز شده. چهره خبرساز ما جوانان کرانه باختری هستند که صهیونیست‌ها رو زمینگیر کردند. و تلنگر هم نگاهی به آرشیو برنامه انداخته تا از روز ترور شهیدان رجایی و باهنر اطلاعاتی به دست. مهمترین خبر این هفته صبح یک شنبه مخابره شد، زمانی که موشک‌های حزب الله لبنان برای انتقام فرماندهی شهید خودش به سوی سرزمین‌های اشغالی شلیک شد.
شدیدترین حملات اسرائیل و حزب الله لبنان به یکدیگر از آغاز جنگ غزه. آیا جرقه جنگ تمام عیار زده شده یا هنوز امیدی به مهار بحران هست؟
حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله، میگوید یک مرکز اطلاعاتی در نزدیکی تل آویو را هدف قرار دادند. اسرائیل آن را تکذیب میکند.
برای چند ساعت آسمان ناامن بود. 320 موشک و پهپاد قلب اسرائیل را هدف قرار داد. ظاهرا قسمتی از همون عملیات بزرگ بود که از ده مرداد منتظرش بودیم. مرحله اول پوشش رسانه‌ای این حمله مربوط به ترس ساکنان سرزمین‌های اشغالی بود. اونها بالاخره از اون چه که می‌ترسیدن به سرشون اومد.
اسرائیل الان در یک نقطه سرنوشت‌ساز قرار داره. مدارس هفته آینده آغاز میشه. 65 هزار نفر مردم شمال اسرائیل آواره شدن، باید به خانه‌های خودشون بازگردن. بنابراین یک ضربه قوی دیگر اسرائیل لازمه که شاید هیچ اطمینانی وجود نداره که حزب الله رو متقاعد بکنه که از ادامه حملات علیه اسرائیل دست برداره.
البته رسانه‌های غربی تلاش داشتن تا خبر منفی از اسرائیل به بیرون مخابره نشه.
بامداد یکشنبه نیروی هوایی اسرائیل با ده‌ها جنگنده مواضع حزب الله در جنوب لبنان را بمباران کرد. نخست وزیر اسرائیل این حمله را پیشگیرانه توصیف کرده است.
اینکه این موشک‌ها و پهپادها به کجا رفتند و چه اتفاقی بعد از اون افتاد، کمترین داده دست اولی رو میشد پیدا کرد.
با این حال دولت و ارتش اسرائیل به رسانه‌ها دستور دادند که در قالب تصویر و محتوا ضربات حزب الله به اسرائیل را پوشش ندهند.
اما صحبت‌های سید حسن نصرالله همون روز یکشنبه خیلی مهم بود و برخی زوایای ماجرا رو نشون داد.
لانه عملیت الاغتيال،
ما یک هدف مهم را در عمق خاک اسرائیل هدف گرفتیم که یک پایگاه اطلاعات ارتش اسرائیل بود به نام پایگاه گالیلوت. این پایگاه در فاصله 110 کیلومتری مرز لبنان و در فاصله 1500 متری از شهر تل آویو قرار دارد.
حزب الله لبنان یک زیرکی خاصی در ابعاد روانی این حمله داشت که برای رسانه‌ها هم جذاب بود و گفته بود این مرحله اول حمله انتقامه.
درگیری‌ها برای امروز تمام شده. دست کم حملات حزب الله لبنان برای امروز تمام شده. این چیزی است که خود حزب الله لبنان هم گفته که عملیات امروز ما تمام شده.
بنابراین طرف مقابل همچنان در این ابهامه که مرحله بعدی چه خواهد بود.
بعد از اونچه که دو روز پیش رخ داد، آیا تبوت‌ها و التهاب در مرز لبنان فروکش کرده یا باید منتظر موج جدید حمله حزب الله به اسرائیل بود؟
اما رسانه‌های بیگانه برای اینکه تأثیر این حمله رو کم کنن، به سرعت خبرها رو روی حمایت تمام عیار آمریکا از رژیم صهیونیستی متمرکز کردن. ایجاد یک حس اطمینان که ما همراه شما هستیم و اگه حمله بزرگتری بشه از آسمان و حتی بالاتر، ما از موجودیت شما حمایت می‌کنیم. به همین دلیل در تمام خبرهایی که از روز شنبه در این زمینه منتشر شد، رسانه‌های بیگانه می‌گفتند اوضاع تحت کنترل اسرائیل. البته ترس بزرگتر رسانه‌ها ورود ایران به مرحله بعدی حمله است. حالا که حزب الله تونسته در این حد شوک وارد کنه و تل آویو رو با پهپاد بزنه، اگه ایران ورود کنه چه اتفاقی می‌افته؟
دیدیم که به هر حال تا این لحظه که دارم با شما صحبت میکنم، ایران دست به واکنش خاصی علیه اسرائیل نزده. چقدر فکر میکنید این آرایش نظامی آمریکا باعث این توقف یا عدم واکنش شده؟
خب البته واشنگتن معتقده که آرایش نظامی آمریکا تاثیر زیادی داشته در تغییر تصمیم حکومت اسلامی یا حداقل دست نگه داشتن مقامات حکومت اسلامی در اجرای یک چنین حمله.
اینجاست که کارکرد رسانه بسیار مهم میشه. اونها باید از عظمت قدرت ایران کم کنن و طوری وانمود کنن که اسرائیل نبض میدان رو در دست داره.
دریادار دانیل هاگاری، سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل، با هشدار به جمهوری اسلامی میگوید هر کجا که تهدیدی متوجه اسرائیل باشد، هدف قرار میگیرد.
אנחנו مستقلیم מסביב למדינת ישראל כל הזמן.
ما همه وقت و از همه طرف در برابر تهدیدها از جمله از یمن و ایران از کشور اسرائیل دفاع خواهیم کرد. یادآوری کنم که حزب الله دنبال ایران است.
فضای افکار عمومی باید مدیریت میشد که توان نظامی صهیونیستا و فشاری که روی اونها هست تبدیل به عکسش بشه.
اما مهم است که فراموش نکنیم که در 10 ماه گذشته ما هر روز زیر حملات حزب الله بودیم. فراز و فرودهایی داشته، اما واقعیت این هستش که بیش از 10,000 موشک و سلاح از طرف حزب الله علیه اسرائیل شلیک شده. بیش از 1,000 پهپاد به سمت ما فرستادن. برای همین در نهایت اسرائیل باید دست و پنجه نرم کنه با این خطر و این خطر رو حذف بکنه.
البته که نمیشد واقعیت رو 100% نادیده گرفت. این اعتراف کارشناس رسانه‌های بیگانه در نوع خودش جالب بود. لطفاً بشنوید.
ولی نکته اصلی این هستش که به نظر من اقدامی که حزب الله انجام داده اقدامی هستش که نباید به سادگی ازش گذشت. به نظر من حزب الله با توجه به این که می‌خواسته حملات بزرگی انجام بده، یک پله از نردبان تنش بالاتر رفته، یک پله خطرناک هم بالاتر رفته، هرچند دارن تلاش میکنن که زیر آستانه جنگ تمام عیار باشه.
بدون شک حزب الله لبنان با قدرتی که داره و دیگه همه دنیا میدونن چند برابر حماس میتونه برای صهیونیستا بحران سازی کنه، حالا در اوج قدرته.
چیز حدود 30,000 تا 40,000 نفر حداقل پناهجو داریم که در کشور خودشون آواره شدن در کشور اسرائیل، به خاطر اینکه نمیتونن برگردن به خونه های خودشون در شمال اسرائیل، چون حزب الله هنوز حمله میکنه.
اونها به دنبال شوک بزرگ روانی هستند که ساختار امنیت و البته مفهوم همبستگی در سرزمین‌های اشغالی رو از بین ببرن. چالشی که سخت‌تر و هولناک‌تر از هر موشکی برای صهیونیست است.
چهره خبرساز.
حالا اجازه بدید به موضوع مهم دیگه این هفته بپردازیم. کرانه باختری شلوغ شده و صهیونیستا عملیاتی به نام اردوگاه تابستان علیه مقاومت رو شروع کردند. همکارم درباره جوانان کرانه باختری گزارشی تهیه کرده. لطفاً بشنوید.
حتما اسم شهرهایی مثل نابلس، رام الله، بیت الله، الخلیل و یا جنین را شنیده. اینها نام شهرهایی است در منطقه کرانه باختری، جای دورتر از غزه، منطقه‌ای که این روزها خیلی شلوغ است.
حملات مرگبار اسرائیل به کرانه باختری و سوریه و کشته شدن یک عضو برجسته جهاد اسلامی. سازمان ملل هشدار داد حملات اسرائیل وضعیت فاجعه بار کرانه باختری را بدتر می‌کند.
در 10 ماه گذشته همه جنگ در غزه متمرکز بود و کرانه باختری بیشتر تحت کنترل شدید امنیتی بود. خیلی ها رو آنجا دستگیر کرده بودند. خیلی ها که میگوییم یعنی چند هزار نفر. اما بچه های فلسطینی با همه محدودیت ها توانستند آنجا رو هم شعله ور کنند. این مسئله اسرائیلی ها رو ترسانده.
صدها سرباز اسرائیلی با حمایت نیروی هوایی به اردوگاه های فلسطینیان در 4 شهر جنین، طولکرم، نابلس و توباس حمله بردند.
نیروهای اسرائیلی بارها و بارها به اینجا حمله کردند. امروز هم جنین در نشانی نیروهای اسرائیلی بود. شهری با حدود 60,000 جمعیت، یکی از 4 شهر فلسطینیان که هدف حمله وسیع نیروهای اسرائیلی قرار گرفت.
اما برای خیلی ها سوال است که چطور سلاح توانسته وارد کرانه باختری شود. بی بی سی فارسی با یک خبرنگار عرب صحبت می‌کند.
اینجا با ما زکی شهاب هست، تحلیلگر سیاسی جهان عرب و رئیس دفتر پیشین روزنامه الحیات.
او معتقد است این سلاح‌ها ایرانی نیستند، بلکه از خود اسرائیلی‌ها گرفته شدند.
سلاح‌های زیادی از داخل پادگان‌ها و پایگاه‌های نظامی اسرائیل به سرقت میرن. خیلی از سلاح‌هایی که فلسطینی‌ها در مناطق اشغالی استفاده می‌کنن اسرائیلی هستند. گروه‌های سازمان‌یافته و حتی بعضی خود سربازان اسرائیلی این سلاح‌ها رو می‌فروشن. اما در ماه‌های گذشته ما تعداد بیشتری می‌بینیم از سلاح‌هایی که از پادگان‌های اسرائیلی سرقت میشن. اینو خود مطبوعات اسرائیلی دارن میگن. برای اینکه برای ایران خیلی دشوار هست که بخواد این سلاح‌ها رو وارد کرانه باختری بکنه.
ماجرای خیلی عجیب و مهم آن است که ایران چطور به آنجا سلاح میرساند. احتمالاً میدانید که سیاست ایران آن است که کرانه باختری هم باید مثل غزه مسلح شود. این صحبتی است که در حد کارشناسی نیست، بلکه در بالاترین سطح اعلام شده است. اینجا مقام معظم رهبری.
ما همون کمکی را که به حزب الله لبنان کردیم که شیعه است، همون کمک رو به حماس کردیم و به جهاد کردیم و باز هم خواهیم کرد. و من اعلام کردم و قطعا این خواهد شد که کرانه باختری هم باید مثل غزه مسلح بشود و آماده دفاع باشد.
حمایت ایران البته بیشتر فکری و آموزشی است. ایران سعی کرده به جوانان با غیرت فلسطینی آموزش دهد و آنها را برای مبارزه هم تشویق کند. این بدان معنی نیست که حتما سلاح ایرانی وارد آنجا شده است. کار بسیار مشکلی است. اینجا این کارشناس بی بی سی میگوید
بیشتر سلاحی که در غزه استفاده میشه ایرانی نبودن. سال 2006-2007 شاید میشه ازش استفاده میکرد، اما بعد از اون بیشتر سلاحی که در غزه استفاده میشد سلاحایی بودن که از لیبی وارد میشد. بعد از فروپاشی حکومت قذافی از طریق مرزها از صحرای سینا و مسیرهای دیگه این به غزه میرسید.
البته اسرائیل دوست دارد همه چیز را گردن ایران بندازد. دلیلش هم مشخص است.
که اسرائیل میگوید در آن مشغول از میان برداشتن زیرساخت‌های تروریستی ایرانی است.
افراد مسلح فلسطینی با حمایت جمهوری اسلامی تلاش دارند با باز کردن یک جبهه تازه کرانه باختری را به آشوب بکشند.
اسرائیل ایران را متهم کرده که می‌خواهد جبهه تازه‌ای را علیه این کشور در این مناطق باز کند.
اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل می‌گوید عوامل جمهوری اسلامی در حال قاچاق سلاح به کرانه باختری و تشدید درگیری‌ها در این منطقه اند.
2-3 روزی است که کرانه باختری خبر اول شده است. اسرائیل هجوم وسیع آورده.
یوم که من فی مخیم نورشمس
امروز در نورشمس همین چند ساعت پیش نیروهای اسرائیلی اجازه ندادند آمبولانسا مجروحا رو به بیمارستان برسونن. تنها مجروحا هم نیستن، مردم بیمار، کسایی که به عمل نیاز دارن، زنایی که موقع فارغ شدنشونه نتونستن به بیمارستان بیان.
چندین نفر رو تا حالا کشته، بعضی مناطق را محاصره کامل کرده. آنها کاملا ترسیدند.
بزرگترین حمله 2 دهه اخیر اسرائیل به کرانه باختری اشغالی. 9 فلسطینی کشته شدند. محمود عباس سفرش به عربستان را نیمه کاره گذاشت.
نزدیک به 900 فلسطینی از هنگام شروع جنگ اسرائیل و غزه در کرانه غربی کشته شدند. رقمی که حالا ممکن است با سرعت بیشتری بالا برود.
و فتیک البیت شو داری هم.
رفتم ببینم چیزی از خونه باقی مونده یا نه. میبینید خودم هم زخمی شدم، اتاق خواب و همه اساسیه تخریب شده بود. به همسرم گفتم بره ببینه چی به سر فرزندانمون اومده. معلوم شد دوتاشون کشته شدن، یکیشون هم زخمی، بردنش بیمارستان، امیدوارم سالم بمونه.
به اسرائیلی ها این دیگر توان تحمل یک قضیه دیگر را ندارند، مخصوصا اینکه کرانه باختری در جای حساس‌تری هم هست. Our policy is clear.
There will be no safe. سیاست ما روشنه. برای تروریست‌ها هیچ جای امنی نخواهد بود. هیچ جای پنهان شدن نخواهد بود و هیچ جای وجود نخواهد داشت که تروریست‌ها در آن احساس امنیت کنند. A targeted operation is taking
place to thwart terrorist activity in Samaria. اما این سرنوشت آنهاست. اسرائیلی‌ها مهمان اجاره‌ای این سرزمین هستند و قطعاً تا ابد نمی‌توانند این گونه راحت آنجا بنشینند.
رسانه‌های بیگانه، بررسی رسانه‌های بیگانه، صبح‌های جمعه بعد از خبر ساعت 8.
محمد علی و محمد جواد، یکی زاده کرمان بود و دیگری فرزند قزوین. یکی معلم شد و اون یکی طلبه، اما سرنوشت اونها رو به هم پیوند داد و شدن دو یار، دو مبارز که از زندانهای رژیم پهلوی خاطرات مشترکشون شروع شد و تا آخرین لحظه حیات کنار هم موندند. دو دوستی که مدیریتشون نمونه ای عالی شد برای خیلی ها که میخواستن خدمت کنند. شهیدان محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر. انقلاب که شد، محمد علی رجایی سراغ تخصص خودش رفت، معلمی، و در دولت بازرگان سرپرست وزارت آموزش و پرورش شد.
همه ما معلمین در پاکسازی کتاب ها باید که احساس مسئولیت کنیم، همچنان که دعوتنامه هایی برای همه معلمین سراسر کشور و صاحب نظران فرستاده شده است تا در این امر مهم و حیاتی و انقلابی شرکت کنند و اون چرا که به نظرشون میرسد که نباید تدریس شود یادآوری کنند و بخصوص به جای اون چه چیزی باید گذار راهنمایی کنند.
در دولت بعد هم نخست وزیر شد. محمد جواد باهنر دوست و یار قدیمی نخست وزیر هم به او پیوست و وزیر آموزش و پرورش شد.
ما صرفاً یک انقلاب اجتماعی یا سیاسی یا اقتصادی نکردیم، ما یک انقلاب همجانبه کرده ایم که روح این انقلاب، انقلاب فرهنگی است و پشتوانه این انقلاب، انقلاب فرهنگی است. لازم است دانشجویان متعهد و علاقمند به اسلام، اساتید مسلمان، همه قشهایی که دارای ذوقی، دارای علاقه، دارای مهارتی هستند، اینا دور هم جمع بشن. ستاد لازم برای دگرگونی بنیادی فرهنگی بایستی به وجود بیاد.
6 مرداد سال 1360 دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. پس از شمارش آرا، محمد علی رجایی نخست وزیر محبوب تونست نظر مردم رو به خودش جلب کنه و با 87% آرا رئیس جمهور بشه. به دنبال اون نخست وزیر و دولت جدید انتخاب شدند. محمد جواد باهنر نخست وزیر شده بود. سال 1360 مهمترین مسئله برای این گروه کاری قوی بودجه بود. رئیس جمهور رجایی در این باره با مردم صحبت میکنه.
بودجه ما جمعاً 330 میلیارد تومان هست. از این 330 میلیارد تومان بیشتر از 100 میلیارد تومانش مخصوص جنگ و جنگ زده است. پس ملاحظه میکنید که در مقایسه با سال قبل ما 100 میلیارد تومان فقط به خاطر این جنگ ناچار شدیم که اضافه کنیم بر بودجه و این رو بهش میگیم بودجه جاری، یعنی این پول رو فقط میدیم خرج میشه و همونطور که خبر دارید ما گلوله در میکنیم و لوله های توپمون خراب میشه عوض میکنیم و هواپیمامون قطعاتش خراب میشه عوض میکنیم. و
8 شهریور سال 1360 ساختمان نخست وزیری میزبان آخرین جلسه کاری شهید رجایی و باهنره. شهادت این دو انقلابی بزرگ پایان کار نبود. بسیاری از شخصیت‌ها و مردم عادی توسط منافقین ترور شدند. در مرداد ماه خبر فرار بنی صدر و رجوی به فرانسه منتشر شد. بعد از اون بود که منافقین روابط حسنه‌ای با غربی‌ها پیدا کردند و دوره جدید در فعالیت تروریستی اونها شروع شد.
آقای محمدحسن بنی‌صدر، رئیس جمهور پیشین ایران و آقای مسعود رجوی، رهبر سازمان چریکی مجاهدین خلق ایران، به طور مخفیانه ایران را ترک کردند.
رجوی و بنی‌صدر از ایران خارج
شدند. آمریکا در پاریس در گفتگویی با آقای ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس جمهوری پیشین رژیم جمهوری اسلامی ایران و فرمانده سابق کل قوای ایران،
آقای ابوالحسن بنی‌صدر دیروز با آقای مسعود رجوی، رهبری سازمان چریکی مجاهدین
یک سال پس از ورود به فرانسه، آقایان بنی‌صدر و رجوی به امید بازگشت پیروزمندانه به ایران مشغول تحریزی اند.
این خبرهای رسانه‌های فارسی زبان بیگانه از منافقینه. کافی بود اونها در اروپا جلسه‌ای بگیرن یا حرفی بزنن تا تمام رسانه‌های غربی تمام قد اون رو پوشش بدن. کمی جلوتر بیایم. در اسفند ماه سال 1393 بود که فساد مالی یک سناتور جمهوری خواه خبر داخلی مهمی برای مردم آمریکا شد. کسی گمان نمی کرد که این مسئله می تونه جنبه بین المللی هم داشته باشه. اما کم کم ابعاد جدیدی از این فساد مالی روشن شد که نشان از فساد سیاسی در آمریکا داشت. پایگاه خبری اینترسپت در گزارشی ردپای گروهک منافقین رو در این فساد مالی فاش کرد.
طبق تحقیقات ما، رابرت منندز، حامی سرسخت تحریم‌های ایران از گروهک‌های مجاهدین و صهیونیست‌ها برای فعالیت‌های انتخاباتی خود کمک مالی دریافت کرده است. منندز بیش از 25,000 دلار کمک از کسانی دریافت کرده که مرتبط با گروهک تروریستی مجاهدین بودند. منندز در لیست دریافت کنندگان رشوه از منافقین در کنار جان بولتون، رورا باکر و هواردین در صدر قرار دارد. بدین صورت که مجاهدین با چند شرکت تبلیغی از جمله هری واکر و اسپیکرز قرن 21 قرارداد همکاری بسته و این شرکت‌ها نیز بنا به درخواست منافقین شخصیت‌های سیاسی آمریکایی را به منظور سخنرانی در حمایت از مجاهدین خلق استخدام می‌کند.
جلسه علنی کنگره آمریکا مهمان ویژه‌ای داشت. فردی که قرار بود به عنوان کارشناس مسائل ایران به اعضای کنگره مشاوره بده. سال 1394 بود که سرکرده منافقین در میان تعجب همگان رسماً به کنگره آمریکا دعوت شد و درباره ایران صحبت کرد. از شبکه الجزیره بشنوید.
چند روز پیش کنگره آمریکا در دعوت از مریم رجوی، سرکرده گروهک تروریستی منافقین، دنبال جریان تازه بود. رجوی از طریق تماس ماهواره‌ای از پاریس با کنگره آمریکا ارتباط برقرار کرد. این اقدام گامی بی سابقه است. این در حالی است که گروه رجوی تا چندی پیش در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار داشت، اما این سازمان توانست با کمک برخی طرف‌های آمریکایی مؤثر از جمله وزیران سابقه در دولت‌های سابق این روند را تغییر دهد.
مطالعه فراز و فرود گروهک تروریستی منافقین نشون میده چگونه این گروهک در 43 سال گذشته با حمایت غربی‌ها نفس کشیده و هر جا که خواستند اون رو به عنوان ابزاری استفاده کرده. به پایان بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. سپاس از همراهیتون. تا بعد.
من تا حالا سمتش نرفتم چون فکر کنم ممکنه مریضی یه چیزی داشته باشم و خودم اطلاع نداشته باشم. مگه اینطوری نیست که قبلش باید آزمایش بدی؟
من تا حالا تجربهشو نداشتم. مگه برای خانوما ضرر نداره؟
من تازه 19 سالمه. مگه نباید بعد از 20 سالگی این کارو بکنم؟
من اصلا به این کارا اعتقاد ندارم. مگه نمیگن ممکنه آدم زار تا مریضی بگیره؟
من 40 سال رد کردم. مگه خون دادن برای جوونا نیست؟
پاسخ همه این سوال‌ها درباره اهدای خون منفیه.
لازم نیست خودتون قبل از اقدام به اهدای خون آزمایشی بدین.
موقع اهدای خون، نمونه خونی شما از نظر انواع بیماری‌ها بررسی و آزمایش میشه.
برای اهدای خون بین جنسیت خانم و آقا تفاوتی وجود نداره. خانم ها هم مثل آقایون میتونن خون اهدا کنن، البته اگه دچار کمخونی نباشن.
افراد جوان محدودیتی برای اهدای خون ندارن. از 18 سالگی میشه این کار رو انجام داد.
اگه بیماری خاصی ندارین، اهدای خون برای شما بی‌ضرره و بیماری به همراه نداره.
و در نهایت اینکه اهدای خون تا سن 65 سالگی و برای اهدا کنندگان مستمر تا سن 70 سالگی محدودیتی نداره.
اگه شما هم تفکر و اطلاعات نادرستی درباره اهدای خون داشتین،
خوبه که به زودی اون باورهای اشتباه رو کنار بگذارین و با اهدای خون به دیگران زندگی رو هدیه بدین.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
قرعه کشی بزرگ حساب‌های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه، 4000 جایزه 250 میلیون تومانی و میلیاردها تومان جوایز نقدی دیگر. برای افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی به شعب بانک یا امید بانک نقطه IR مراجعه فرمایید. آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی 31 شهریور ماه. بانک سپه، نخستین بانک ایرانی.
عشق پیرارتونم